worse than homes of the past. أصل الشيشون بطن رسول الله الرحمن الرحيم در ذكر أحوال أصناف خلق در آن جهان و ذكر بهشت و دوزخ همین قسمت رو بنویسید صفحه 118 اینجا تعلیقه دارم فرماد که در تعلیقه یعنی در ذکر احوال انواع خلق در آن جهان اصناف یعنی انواع چه دانستی که انسان در آن نشأه چون جنس است که در تحت آن انواع اینو قبلا عنوان کردیم که انسان در این نشأه یک نوعی از حیوان که افراد مختلفی داره اما انسان در اون نشأه یک جنسی میشه که در تحتش انواع مختلف انسان هست انسانی که به صورت حیوان در آمده انسانی که به صورت ملک در آمده انسانی که انسانه و انسانی که الاخر لذا اونجا انواع مختلف انسان رو خواهیم داشت ولیکن انسانی که به صورت حیوانی متصور شده است میداند که خود انسان حیوانه و این ادراک نیز دردناک است که اینجا حیوان از حیوانیت خودش رنج نمیبره همونجون که ما از انسانیت خودمون رنج نمیبریم اونا هم به همین صورت هست اما در آخرت اون انسانی که حیوان شده او از حیوانیت خودش رنج میبره چون میدونه انسانی بوده که به این صورت در آمده و این همین ادراک این مسئله دردناکه براش شما در نظر بگیرید یک کسی مثلا خدای نکرده در یه سانحه بینیشو از دست بده چقدر خجالت میکشه تو اجتماع بره چقدر خجالت میکشه حالا یک مرتبه انسانی بیاد بشه حیوان واقعا روش میشه بره تو خیابون مثلا اونجا هم فرق نمیکنه عالم اونجا هم ناراحتی درد که بیشتر از اینجا حالا چه زجری داره اون انسانی که تبدیل شده به خوک تبدیل شده به سگ تبدیل شده به حمار چه خجالتی میکشه اونجا خب برمیگردیم به متن میفرماد کسانی که در این عالم در معرض سلوک راه آخرتند سه طایفه هست که باز اینجا تعلیق دارن آقا جان صفحه 118 کسانی که در این عالم در معرض سلوک راه آخرتند سه طایفه هست در تعلیقه می فرمان که اما در آن عالم عاقبت امر منتهی می شوند به دو طایفه طایفه سعید و طایفه شقی چنان که در نکته 363 1001 نکته گفته ایم مستفاد از آیات و روایات این است که آخر الامر مردم به دو قسم می شوند قسمی سعید و قسمی شقی قوله از من قائل یوم یأت لا تکلم نفس الا باذنه فمنهم شقی و سعید فاما الذين شقوا الآیه تا این که میفرماد و اما الذین سوئدو که میفرماد کسانی که در قیام یا روزی که میاد که کسی بدون اذن حق تعالی تکلم نمی کنه و اونها کسانی هستن از اونها کسانی هستن که شقی هستن و از اونها کسانی هستن که سعیدن لذا دار آخرت به جنت و نار تقسیم شده به بهشت و جهنم که دو طرف میشه و اسمای الهی به جمالی و جلالی اسما حق تعالی هم به دو قسم تقسیم شده اسما جمال و اسما جلال که در یا ذوالجلال و الاکرام جمع است، که یا ذوالجلال همون جلاله و اون اکرام اسماء جماله، که کلیه اسماء بالاخره یا جلالی هن یا جمالی. جلالی اونهایی که متعلق به قهر هن، مثل قهار، مثل منتقم، مثل مذل، و اسماءی که و اسماء جمال اون اسماء لطف هست، اسماء مهر هست، ودود و رؤوف و ستار و عقوب و غفور و اسمایی که قاضی و که این اسما به دو دسته تقسیم میشن و بهشت و جهنم هم مظاهر همین اسما الهیه، که جهنم مظاهر اسما قهره و بهشت مظاهر اسما لطفه، مظاهر اسما جماله. بعد خدا خود همین بهشت و جهنم و مظاهر و جزئیات این بهشت و جهنم در این نشأه ظهور داره، که انسان‌هایی که جهنمیان مظاهر جهنمن، اونایی که اهل ولایتن مظاهر بهشتن. فلان که در روایت روضه کافی فکر می‌کنم اشتباه نکنم، بله، در که امام صادق می‌فرماد علیه السلام دیارکم لکم جنه، قبورکم لکم جنه، شهرهای شما براتون بهشته، قبرهای شما برای شما بهشته. للجنه خلقتو و الالجنه تسیرون، برای بهشت آفریده شده اید شما و به سوی بهشت در حرکت، که مظاهر بهشت هست و مظاهر جنتی، برعکس منافقین و کفار که مظاهر جهنم هست، مظاهر دوزخ هست. جنت مظهر جمالی، جهنم مظهر جلالی. لذا عود هر موجودی هم به طرف اون اسمیه که مظهر اونه، عود هر موجودی قیامتش معادش عود به سوی حقیقت اصلی خودشه، اگر از مظاهر اسماء جلال به جهنم میره، اگر از مظاهر اسماء جمال که به بهشت میره. لذا شیطان هم مظهر اسماء الله، شمر هم مظهر اسماء حقه، همه این موجودات و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شعی و به اسماء تو قسم که ارکان همه موجودات رو پر کرده، که همه عالم تجلیات اسماء و صفات الهی هست. حالا اون عده مظاهر اسماء قهر هست، اهل بهش مظاهر اسماء لطف هست، و شؤون حق هم مقتضای هدایت و ضلالت هست. حالا در اسماء الهی ما میبینیم اسم هادی و اسم مذل هست، اسم هادی و اسم مذل. هادی یعنی هدایت کننده، مذل یعنی چی؟ مذل یعنی گمراه کننده، یعنی حق تعالی هم هادیه، هم هدایت میکنه هم گمراه میکنه. قرآن که کتاب اونه یهدی من یذل بهی من یشا و یهدی بهی من یشا، یذل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا، یذل من یشا و یهدی من یشا. بسیاری به وسیله قرآن هدایت میشن، بسیاری به وسیله قرآن گمراه میشن، بسیاری رو حق تعالی هدایت میکنه و بسیاری رو گمراه میکنه. که لو شاء الله لجعلکم امتا واحده، اگه حق تعالی میخواد شما رو همه امت واحده قرار میداد، لکن یذل من یشا و یهدی من یشا، هدایت میکنه اون که رو بخواد، گمراه میکنه اون که رو، اون کسی رو که بخواد. حالا این بخواد یعنی چی؟ مشیت یعنی چی؟ حرف داره که حالا باید پیاده بشه. این شاعه، این مشیت خدا، این نیست که بگیم دل بخواست، مثلا خدا دلش اینجوری خواسته و مثل انسان که دلش یه چیزی رو میخواد، مشیت الهی، علم الهیه. یعنی اون اعیان و موجودات که اقتضای هدایت دارن، اختالا هدایتشون میکنه، مشیتش تعلق گرفته به هدایت اونها، هدایت میشن. اون اعیان از موجودات که اقتضای ضلالت و گمراهی دارن، اونها گمراه میشن. خب اما این تعلق هدایت و ضلالت که شیطان اقتضای گمراهی میکنه، آدم اقتضای هدایت میکنه، و هر کس که اقتضای هر چیزی رو بکنه حق تعالی بهش عطا میکنه. و آتاکم من کل ما سألتموه، هر چی که خواستید به شما داد. منتها در بحث از هدایت و ضلالت، از بحث اسما که بیاییم بیرون، میگیم هدایت به ذات از آن حقه و ضلالت بالعرض. هدایت به ذات از آن حقه و ضلالت بالعرض یعنی چی؟ به این معنی که اگر حق متعال راه برای انسان مشخص نکرده بود، صراط مشخص نکرده بود، راه درست رو به انسان نشون نداده بود، دیگه هدایت و ضلالت معنی نداشت. هر کس در هر طریقی رفته بود، نمی‌دونیم کی گمراهه کی در راهه. حالا که حق تعالی راه رو مشخص کرد، اون کسی که در راه آمد او هدایت یافت، اونی که در غیر راه رفت او گمراه رفت. پس حق تعالی هدایت کرد و گمراه کرد، منطقه از هدایت کردن، چون راه درست رو حق تعالی نشون داد و گفت این مسیر رو بیایید. پس به ذات هدایت از آن حق و ضلالت در بالعرض. خب که حالا ذات انسان موجودیه که هم هدایت رو میپذیره هم ضلالت رو، برعکس دیگر موجودات. دیگر موجودات به این صورت نیستن که بتونن اسماء متقابل رو جمع کنن در خودشون، اسماء متقابل رو نمیتونن در خودشون جمع کنن. مثلا گرگ همیشه گرگه، صفاتش، کارهاش، آثارش، گرگ زاده آقا بعد گرگ شده. اصل همیشه اصل، ولی انسان یه موجودیه که با همه موجودات دیگه فرق میکنه، از این جهت که قابلیت برای مظهریت همه اسما رو داراست. هم میتونه هدایت بشه، در مسیر هدایت قرار بگیره، در مسیر اسماء جمال قرار بگیره، به طرف بهش حرکت کنه. هم میتونه هدایت گمراه بگیره، در مسیر اسماء جلال و به طرف دوزخ بره. لذا حق تعالی فرمود که و ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، به ابلیس گفت چه چیز مانع شد از اینکه سجده کنی به چیزی که من به دو دستم آفریدم او را، به دو دستم آفریدم. که این دو دست منظور چیه؟ صفات جمال و صفات جلال، که در آدم هم صفات جمال هست، هم صفات جلال. لذا در فرزندان آدم میبینیم هابیل و قابیل به وجود آمد. هابیل مظاهر جمال و قابیل مظهر جلاله. لذا میبینیم هم آدم عبادت کرد پروردگارش رو، هم عصیان ورزید. و عصا آدم ربه، از اون درخت خورد، چون اقتضای اسماء جلال درش هست. مثل فرشته نیست که لا یعصون الله ما امرهم باشه، فرشتگان هیچ عصیانی از اون سر نمیذارن، نمیتونن عصیان کنن، چون مظهریت اون اسماء متقابل رو ندارن. اما آدم هم مظاهر اسماء جمال رو داره، هم مظاهر. لذا در فرزندانش هابیل و قابیل به وجود آمدن. سزا این که هم آدم عصیان ورزید هم توبه کرد. اما شیطان فقط اقتضای جلال رو داره، لذا همیشه با حق تعالی مخالفت کرد. از همون ابتدا بهرمن از جمال الهی نبود، اقتضای هدایت نمی‌کرد. خب حالا این قضیه اسماء جمالی و جلالی و بهشت و جهنم و دو دست صفات حق تعالی و آسمان و زمین و طینت پاک و طینت خبیث، اینها رو جمع کنید با هم روش تفکر کنید، ببینید که چی میتونید از این بیرون بکشید که انسان هم مظهر جمال، هم مظهر جلال، هم عصیان درش هست، هم طاعت درش هست. که به وجهی لو فرشتگانی که عصیان ندارن نقصان دارن، تو یه چیزی رو ندارن. و اون حالا این عصیانی هم که تازه عبد می‌ورزه، خود این که مظهریت یه سری اسما رو پیدا میکنه، باز اسمایی که او رو میبخشن، خفار و سرکار و عقوب و باز این اسما دیگه تجلی میکنن برای توبه او، برای توبه دادن او. علایه ها و این که میفرماید که مثلا طینت اهل جهنم از جهنم سرشته شده، طینت اهل بهشت از بهشت سرشته شده، که بعد این طینت ها با هم مخلوط شده. روایات طینت رو اگر خونده باشید، برخورد کرده باشید، که طینت شیعیان ما از بهشت سرشته شده، طینت دشمنان ما از جهنم سرشته شده، بعد این طینت ها با هم مخلوط کرد حق تعالی. لذا اگه میبینید شیعیان ما گناه میکنن، به خاطر اینکه گلشون در کنار گل، در کنار طینت دشمنان ما قرار گرفت، از اونو اثر پذیرفتن. و اگر دشمنان ما رو میبینید که با وقارن، اهل نماز و مثلا فلانن، اینها به خاطر اینکه در کنار طینت شیعیان ما قرار گرفتن و آثار اونها رو به خودشون گرفتن. و معانی این حرف ها که خوب اگر درش تأمل کنید، تفکر کنید، مخصوصا بتونید روایات طینت رو شرح هم شده، روایات طینت رو خیلی حرف داشته. و آدم را با دو دست خود خلق فرمود که صفات جمالی و جلالی هست، اما در مورد هیچ موجودی دو دست اشاره نشده، بلکه آسمان ها با همه عظمتش می فرماد و سماوات و مطلیاتون به یمینه، به یمینه در دست خدا، دو دست خدا، و الارض و قبضته یوم القیامه. فقط در مورد آدمی که چنین تعبیری به کار رفته که با دو دست من آفریده شد. حالا اونجا هم گفتیم میگه قلب المؤمن بین الاصبعین من اصابع الرحمن، قلب مؤمن بین دو تا از انگشتای خدا، دو قلبه او کیفه یشا، هر گونه که بخواد این مرورش میکنه. اینجا میگه بین دو تا انگشت قلب مؤمن. در مورد خلقت آدم میگه با دو تا دست، دو تا دست، بعد میاد با دو تا انگشت. تعابیریه که باید روش فکر کرد که انگشت حرکاتش ریزتره، ظریفتره، حرکات قلب، تقلبات قلب، دیگرگونی های قلب و معانی دیگه‌ای که در پی داره. شقاو را به صیغت معلوم آورده است و سوئدو را مجهول، که ذاتش به ذات هدایت را اختزا کند و زلالت به عرض است. ما در کلام عرب میدونیم. یه موقع فعل رو معلوم میارن، یه موقع مجهول میارن. معلوم میارن یعنی چی؟ مثلا میگیم قتله، مثلا زیدون امرا، زید امرا کش. خب این فعل معلومه که فاعلش کیه، کی زیدو کشته، مثلا کی امرو کشته. ولی یه موقع مجهول میاریم، میگیم قتل الحسین، حسین کشته شد. نمیگیم دیگه کی حسینو کشت، فقط میگیم قتل الحسین. حالا این مجهول آوردن چند علت داره، صیغه مجهول. یه موقع اصلا این شخص کشنده زیاد مطرح نیست، فقط کشته شدن اون شخص مطرحه، که این شخص کشته شده. لذا دیگه نمیگیم کی کشت ایشونو، میگیم کشته شد، حالا هر کی کشته. یه موقع است برای تفقیر این طرف به کار میبریم، برای که کوچیک کنیم قاتل او رو، از اسمشو نمیبریم. و علل مختلفی داره که اینجا در مورد شقاو و سعدو، که سعدو مجهول آمده، سعید شدن با سعادت. اما در مورد اشقیا شقاو که من صیغه مجهول آمده، صیغه معلوم آمده، اینا خودشون رو شهید کردن، خودشون از صراط مستقیم الهی خارج کردن. اما در مورد سعدا، اینا سعید شدن، اصلا باید می شدن، یعنی سعید شدن چون باید می شدن. اما اشقیا خودشون از مسیر خارج کردن. در دفتر دل ثبت است سراسر صنع دلدارم بهشتن، بهش دستان چیزان نیکو سرشته. تمام میگه آفرینش حضرت حق بهشته. چرا بهشته؟ بهش دستان چیزان نیکو سرشته، چون هر چیزی از او به وجود بیاد بهشته. حالا اینو بخواد توضیح بده که چجور هر چی که از حق تعالی به وجود آمده بهشته، همه عالم بهشتن. شنیدی سبق رحمت بر غضب را، اشاره داره به حدیث سبقت رحمتی غضبی، که رحمت من بر غضب من سبقت داره. یعنی چی رحمت من بر غضب من سبقت داره؟ یعنی اینکه تا رحمت نباشه اصلا غضبی در کار نیست، تا رحمت نباشه غضب در کار نیست، تا رحمت نباشه جهنمی در کار نیست. رحمتی که همه چیزو به وجود میاره. پس رحمت اصله، پس رحمت از رحمته. غضب از شعب رحمته، از رنگهای رحمته، که مثل این که پدری بچهش رو میگه درس بخونی، وقتی که درس میکنه تنبیهش میکنه، میدونی که این غضب از سر رحمته، که داره وادار میکنه اونو به درس خوندن. شنیدی سبق رحمت بر غضب را، ندانستی یکی امر عجب را. که چیه؟ که این رحمت نباشد زائد ذات. میگه این رحمتی که میگن رحمت خدا، این چیزی جدای از ذات خدا نیست. تصور نکنی که رحمت خدا یه چیزی جدای از ذات خدا، بلکه همون تجلی و ظهور ذات، همون تجلی و ظهور ذات که ما اسمشو میذاریم رحمت. اینجا رو خوب دقت کنید، میگه این رحمت زائد بر ذات نیست، بلکه کتب علی نفسه رحمت، رحمت رو بر نفس خودش واجب کرده. وجود عین رحمت الهی، وجود عین رحمت، که ذاتش عین رحمت هست به ذات. که این رحمت نباشد زائد ذات، که ذاتش عین رحمت هست به ذات، ذات حق تعالی عین رحمته، ذاتی کوست عین رحمت ای دوست، نباشد غیر رحمت آنچه از اوست. میگه ذاتی که عین رحمته چجوری میشه غیر رحمت از اون صادر بشه؟ آتش که ذاتش آتش گرماست میشه خونکی از آتش بیرون بیا؟ ذات حق تعالی که عین رحمته عین خیره میشه غیر رحمت ازش صادر بشه؟ غیر خوبی چیزی ازش صادر بشه امکانش هست؟ نه. پس اون چه از حق تعالی صادر میشه خیر محض، رحمته. که اینجا بحث خیر و شر پیش میاد که فلاسفه میگن، حکما عرفا هم میگن عالم خیر محض، عالم خیر محض، هیچ شری در عالم نیست. حالا یعنی چی عالم خیر محض و شری درش نیست؟ اینکه شری در عالم نیست به چه معنیه؟ در مورد خیر و شر ما میدونیم خیر موجوده و شر از امور عدمیه، به این معنی که اون چی که هست، اون چی که هست، اون چی که وجود داره خوبیه و بدی نبودن این خوبیه، یعنی تاریکی نبودن روشناییه، تاریکی نبودن روشناییه، ظلم نبودن عدالته. کسی که معلوله این نبودن کماله، نبودن خوبیه. پس شر نبودن خیره، شر عدم خیره. پس اون چی که خیره وجوده و وجود عین خیره، و موقعی میگیم شر هست که اون کمال اون خیر موجود نباشه، یا نباشه یا منجر به امور عدمی باشه، یا از امور عدمی باشه یا مبدعی باشه برای عدم. یعنی چی؟ مثلا سیل که میاد اونها رو خراب میکنه فلان، سیل شر یا خیره؟ اما سیل که دیگه وجود داره، شما کوری رو میگفتی که نبودن بیناییه، نبودن چیز میگوشیم شر، ولی سیل که دیگه هست، سیل که هست، این چجوری میشه حالا؟ سیل چیش شره، چیش بده؟ اونی که باعث نابودی میشه، اونی که باعث عدم میشه. اگه سیل میامد و میرفت به هیچ کس کار نداشت میگفتیم که سیل شره؟ نه. همچون که ابر الان میاد از بالا سر ما رد میشه میره، ما میگیم ابر شره؟ نه. چرا؟ چون به ما آسیبی نمیرسونه. حالا اگه سیلم میامد برای خودش میرفت به هیچ کسی ضرری نمیرسون، شر نبود. پس اون چی که از سیل شره، اون چی که باعث عدم میشه، نابودیه بعضی امور دیگه میشه، اما برای خودش خیره چون وجودیه. که اینجا حالا بحث از خیر و شر که بخواد پیش بیاد جلسه ای میخواد جداگانه، که بحث هایی که در مورد خیر و شر هست، اینکه شر نسبیه، نسبت به دیگری میسنجیم شر پیش میاد. هر موجودی برای خودش خیره، زهر مار برای مار خیره، برای انسان شره، همجوری که آب دهان ما برای مار کشنده است، آب دهان انسان برای مار کشنده است، آب دهان او هم برای من کشنده است. که برای ما خوب آب دهان او، برای او به نسبت پیش میاد شرور. پس اون چی که از مبدأ وجود صادر میشه خیره، منتها به نسبت به دیگران شر پیش میاد. پس این شر عرضی آرزه. ذاتی کوست ای این رحمت ای دوست، نباشد غیر رحمت آنچه از دوست. آنچه از دوست که ثنویه، اونایی که قائل به دو خدا بودن، حق تعالی که ذاتش عین رحمت و خوبیه، چجور میشه شر ازش صادر بشه؟ پس نتیجه میگیریم که در عالم دو تا مبدع وجود داره، یه مبدع برای خوبی ها، یه مبدع برای بدی ها، که اون رو میگیم یزدان، اون رو میگیم اهرمن. ولی فلاسفه اسلامی اومدن اثبات کردن که آقا جان شرور از اعدام هست، معدوم هست، اصلا مبدع نمیخواد عدد، اونی که نیست مبدعی براش نمیخواییم، ما برای اونی که هست مبدع میخواییم. اگه اینجا گرما نباشه نمیگیم که آقا علت نبودن گرما چیه، اینجا مبدع نبودن گرما، ولی اگه گرم باشه میگیم چی گرم کرده اینجا رو. نبودن یه چیز مبدع نمیخواد. پس شرور چون از امور عدمی هستن مبدع نمیخواد و از حق تعالی هم جز خیر صادر نمیشه، منتها وقتی که به نسبت پیش میاد در عالم تزاهم اینجا میگیم شرط میشه. چون حالا باز مبدع شرط همون خیری که صادر شده در عالم، اگه اون خیر نبود مثل اون سایه خورشید و سایه دیوار، اگر خورشید نبود سایه دیوار وجود نداشت، در حالی که خورشید فقط جانم بله دیگه افکر بله و خیر معنی پیدا نمی کنه، خیر شر وقتی معنی پیدا می کنه که خیری باشه، وقتی که اصلا وجود نباشه یه شر چطور بخواد وجود داشته باشه؟ رحمت تا نباشه غضبی نیست، غضب عارض بر رحمت، غضب عارض بر رحمت. بداند که آنکه او مرد دلیل است، جهنم عارض و جنت اصیل است، که عد بهشت و جهنم عارض بر رحمت الهی است. اگر دانی تو جهل بالعرض را، توانی نیک دریابی غرض را. خب حالا جهل بالذات و جهل بالعرض، اونی که قضیه ای همینجا در خیر و شر مطرح کردی، که اونی که بالذات مورد نظر جعل شده خیره و اون شر میشه جعل بالعرض، جعل بالعرض میشه، به ذاتی نیست. جهنم را نبودی و نمودی، اگر بد در جهان از ما نبودی، اگه بدی ما نبود جهنم دیگه وجود نداشت اصلا. لو اجتمع الناس على حب علی لما خلق النار، اگر همه مردم جمع می شدن بر محبت امیر المومنین اصلا آتش آفریده نمی شد، جهنم آفریده نمی شد، که از اون رحمت اون بهشت اون جهنم آرز بود. که البته اینا یک تقریبا بحثای کلامی و به مشی متکلم بحث کردن، بحث از جعل به ذات و جعل به العرض و فلسفی، ولی در دیده عارفان بحث در پیشگاه حضرات عارفان بحث چیز دیگه است. اونجا دیگه اصلا موضوع جعل به ذات و جعل به العرض نیست، همه تجلی حق تعالی و تجلی اسماء متقابله حقه. حالا باید اونو به جاش مطرح بشه. خب برمیگردیم فرمود کسانی که در این عالم در معرض سلوک راه آخرت هند، سه طایفه هند، کنتم از واجن سلاسه، و اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه، و اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمت، و و سابقون از سابقون اولئک المقربون، اصحاب یمین، اصحاب شمال و سابقون از سابقون. که مثلا حالا اینجا میفرمان که اون سابقین مثلا در مورد صدیقه طاهره رسول اکرم فرمود فاطمه اون خیل سوابق از سوابق از صدقت گیرندگانه، که این سابقین اونهایی هست که از اصحاب یمین برتر و بالاتر هست. حالا صحبت میکنه پیرامونش. همچنین فمن هم ظالم لنفسه فمن هم مقتصدون و من هم سابقون بالخیرات الذین اورثنا الکتاب، کسانی که کتاب رو به ارث بردن سه دسته میشن. دسته ای که ظالم به نفس خودشون، دسته ای که مقتصد و میانه روند، و دسته ای که سابقن به خیرات. که در یک تفسیر از تفاسیر، یعنی در یک جهت از تفاسیر تفسیر شده به اولاد فاطمه زهرا سلام الله علیها، کسانی که کتاب رو ارث میبرن اونها بعضیشون ظالم به نفس خودشون، میگه ظالم به نفس امامش رو نمیشناسه. مقتصد شناسایی به امامشه و سابقون بالخیرات امام. حالا این یک وجه تفسیری که از ائمه اطهار روایات نقل شده در این زمینه. حالا این بعد ایشون یکی یکی توضیح میدن اینها رو، این سه دسته رو توضیح میدن. سابقان اهل وحدت هن، سبقت گیرندگان سابقان از اهل وحدت هن، از راه و از سلوک منزه، بل خود مقصد همه سالکان ایشان. خیلی کلام بلندیه این. اینجا تعلیقه ای دارن صفحه 120. بل خود مقصد همه سالکان ایشان هست، زیرا انسان کامل مقتداست و امام و سرمشق دیگران هست و قبله کل در حرکت استکمالی آنان هست. قبله همه موجوداته، که همه موجودات به طرف امام در حرکت هست. یعنی شما کل این عالم رو که در نظر بگیرید، هر موجودی که داره حرکت میکنه داره به سمت امام میره، داره به سمت امام حرکت میکنه. اشرف موجودات که محصول کارخانه عالمه به نام انسان، یعنی ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا انسان به وجود بیاد، انسان به وجود، انسان قبلش کیه؟ امام. که ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، اسوه حسنه رسول الله. مثل علی که مثل کعبه، مثل علی مثل کعبه است. و الحج الیه فریضه، که حج کردن و سفر کردن به سوی او واجبه. همه موجودات یعنی رأس هرم هستی امامه، که همه دارن به طرف او حرکت میکنن و قبله کل، بلکه ثمره شجره وجود، یعنی این درخت رو، این عالم رو اگر به مانند درختی بگیریم، اون ثمره‌ای که این درخت میخواد بده چیه؟ امامه. لذا میگه اگر امام نبود عالم نیست میشود، چون این عالم هست برای اینکه این ثمره به وجود بیاد، ثمره شجره وجود و کمال عالم کونی. کمال عالم کونی یعنی چی؟ ببینید چجور ما در مورد نفس میگفتیم که نفس کمال اول جسم طبیعیه، یعنی اولین کمالی که برای جسم متحقق میشه نفسه، که طی ترقیات و تکاملاتی که در جوهره طبیعی بدن به وجود میاد، بدن دارای نفس مجرد میشه. اولین کمالی که کسب میکنه، کمال اول لجسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه، که نفس اولین کمال برای این بدنه. حالا همین جور این عالم یک نفسی داره و یک روحی داره که او کمال این عالمه، و اون نفس و اون روح کیه؟ ولایت و حقیقت امامته. لذا کمال عالم کونی کیه؟ امامه، صاحب مقام ولایته. و غایت حرکت وجودیه و ایجادیه. خب حالا حرکت وجودیه و ایجادیه چیه؟ حرکت یعنی چی اصلا؟ حرکت یعنی خروج از نفس به سوی کمال، خروج از قوه به سوی فعل. اما ما یک حرکتی داریم که این حرکت به معنی خروج از قوه به سوی فعل نیست دیگه، که اون حرکت رو بهش میگیم حرکت قوی، که اون حرکت عبارت است از خروج حقایق از غیب ذات احدی و سریان اون در عوالم هستی. خروج حقایق از غیب ذات احدی و سریان آن در عوالم هستی، این میشه حرکت حبی. حالا چرا میگن حرکت حبی؟ چرا میگن حرکت حبی؟ کنتو کنزن مخفی یا و احببتو ان اعرف، دوست داشتم شناخته شدم. فخلقتو الخلق، پس خلق رو خلق کردم. خلق رو خلق کردم یعنی چیه؟ نه اون حرکت حبی که باعث پیدایش همه عوالم میشه. لذا در حدیث کسا انی ما خلقتو سماعن مبنیه ولا ارزن مدهیه ولا قمرن منیرا ولا شمسن مزیعه ولا فلکن یدور ولا بحرن یجری ولا فلکن یسری الا فی محبت هاولا الخمسه. من نه آسمان نه زمین نه ملک نه فلک نه کشتی نه دریا هیچ نیاب بریدم مگر در محبت این پنج نفر. حالا حرکت حبی، اون حرکت به معنی خروج حقایق از غیب ذات به عالم خارجه، تجلی موجودات از حضرت علمیه و ظهور اون در عوالم عینی، که بهش میگیم حرکت حبی وجودی یا حرکت حبی ایجادی. خب حالا غایت این حرکت حبی چیه؟ انسان کامله. یعنی این فیض که تنزل میکنه یه قبله ای داره برای خودش، تجلی، تجلی حق یه قبله ای داره که اون قبله انسان کامله. همینجور همین حدیث کسا گفتش که آسمان و زمین و همه اینا برای اینا آفریده شدن، چون قبله این تجلی، قبله این فیض و قبله سریان این فیض که انسان کامله. و غایت حرکت وجودی و ایجادیه هست، انسان کامل است، چنان که در دفتر دل ثبت است. لذا او را رعیت هست و منقاد ز افراد و ز ابدال و ز اوتار. میگه او را یعنی کیو؟ انسان کامل رو، امام عصر را، همه منقاد و فرمانبردار، همه رعیت او هستند، همه سر سفره او نشستند، همه ما سر سفره، همه کی هستند؟ ز افراد و ز ابدال و ز اوتاد، اینا رجال و غیب هستند، انسانهای کاملی هستند که در هر عصری در عالم وجود دارند. فرماد که اینا همگی بر سر سفره او نشستن و همگی منقاد و مطیع و فرمانبردار او هستن. بلند بگیم اینا دستبندی های مختلفی که حالا قبلا بگمونه پیرامونشون صحبت کردیم، چند نفر افراد داریم، چند نفر ابدالن و چند نفر اوتادن. اینا سه نفر، چهار نفر، هفت نفر گروه گروه هن که رتبه هاشون با هم متفاوته، همه بر گرد او هستن دائر، همه دارن به گرد این دور میزنن، به گرد امام عصر. چو بر مرکز مدارات و دوائر، همونجور که دائره به گرد مرکز دور میزنن، منتها اینی که دارن به گرد این دور میزنن هرچی مقامشون بالاتر باشه به این مرکز نزدیکترن، جوری که به جایی میرسن دیگه واسطه ای بین اونها و امام نیست، مثل حضرت خیز علی نبی اینا و آلی و علیه السلام. خب که مقصد همه سالکان ایشان هست. در متن حضرت خواجه چی فرمود؟ فرمود که سابقان اهل وحدت هست که از راه و سلوک منزه هست. اینو خیلی دقت داشته باشید، این مطلبی خیلی بلند بالا، شاید در کتاب هایی که میخونید برخورد میکنید جاهایی ببینید که برای انسان کامل سلوک قائل هست، یعنی حتی در کتاب علما هم که بخونید بارها شده، دیدیم که در خود و عرفا سلوکی رو برای امام قائلن، در حالی که امام در شکم مادرش هم امامه. امام مثل ما نیست که سلوک داشته باشه، زحمت بکشه، ریاضت بکشه به درجات برسه، از او قضیهش چیز دیگر، برنامهش که چیز دیگر، که یکی از اهل معرفت در توجیه استغفار معصوم چرا امام استغفار میکنه اینجوری نوشته بود که ایشون هم اینها هم سلوکی دارن و از هر مرتبه که میگذرن به هر مرتبه‌ای که میرسن از مرتبه قبل خودشون استغفار میکنن و فلان، یه توجیه اینجوری. امام در کنارش نوشتیم که اینها سلوک ندارن، منزه از سلوکن، و خود خواجه هم اینجا صراحتاً گفته که اینا منزعن از سلوک. امام مثل دیگران نیز لای و غاس و بنا احد، کسی با ما قیاس نمیشه، نور امام نور ولایت ازلیه و امام در شکم مادرش امامه. امام وقتی به دنیا میاد همه اعمال خلایق رو میبینه، اصلا قضیهش با انسانهای دیگه متفاوته که بخوایم سلوکی برای اونا قائل بشیم. بله بله، و از بالاتر که اونا دیگه در مرتبه لایتناهی واقعا اطلاقی واقعا از نیست، ما چی بالاتر از اون نیست که باشه. امام رو صحبت کردن پیرامون امام خیلی سخته ها، یعنی خیلی ها دیده شده که میان حرف بزنن، چون امام مظهر العجائبه، در همه مراتب سریان داره، هر دفعه از یک مقام خودش خبر میده، هر دفعه از یک مقام خودش صحبت میکنه، از یک حضرتی صحبت میکنه، لذا اینه که بعضی ها به اشتباه میفتن در مورد امام و توجیهات میارن برای بعضی حرف ها که اصلا شایسته مقام امامت ولایت نیست. حتی بعضی از عرفا هم با حالات خودشون میسنجن امام رو، که امام اینجا مثلا اینجوریه، اینجا در حالی که امام فوق اینی که باز شما تصور کردید. سابقان اهل وحدت هم از راه و از سلوک منزه، بل خود مقصد همه سالکان ایشان هم. همه دارن به طرف اینها حرکت میکنن. فلا تعد عیناک عنهم. در روایت امام سجاد میفرماد که بین خلق و خدا حجاب حجت خدا و بین خدا و حجتش حجابی نیست، بین خدا و حجت یه حجابی نیست. حجاب یعنی واسطه است، چون هر واسطه ای حجاب خودش، که محمد حجاب الله الاعظم. حجاب که ائمه حجوب هست، ائمه حجوب هست، که بین امام و خدا دیگه حجابی نیست، یعنی دیگه واسطه ای بین امام و خدا نیست. حالا جبرئیل هم که اگر فیض میگیره به واسطه مقام ولایت داره فیض میگیره، که اون بحثش حالا باید در محل خودش عنوان. فلا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحياة الدنيا، چشمت رو از اینا بر نگردون که دنبال حیات دنیا باش، به خاطر دنیا از اینها روی بر نگردان، که اینا قبلن، اینها قبله هستن. یعنی وقتی روتو از اینها برگردونی متوجه عذب میشه، قهقرا میشی. اون حدیثی که پیر مرد شیعه میگه شراب خورده بود و مست افتاده بود زمین، قد مست بود که نمیدونست از جاش حرکت کنه، دید آقا علی ابن موسی رضا روحی فدا دارن تشریف میارن، اینم آقا رو میشناخت، شیعه آقا بود. حالا اونقدر مست بود که نمیتونست از جاش بلند بشه که بره آقا نبینش و با این وضع با این حال افتادم زمین، و حالا مثلا آقا به چی بگه، چی از چجور نگاه کنم با آقا، خیلی سخته تو. حالا این حالا اون مست کرده ناراحتی، یه روی موقع از مای گناهی سر میزنه، خطایی سر میزنه، هزارم که کوچیک باشه اون موقع انسان خجالت میشه به امامش نگاه کنه، پیش میاد برای انسان که آقا اومد نزدیک، که نزدیک شد این برای اینکه دیگه هیچ راهی نداشت فقط سرش رو برگردوند از آقا. آقا آهسته آمد دم گوشش، فرمود در هیچ حالی روتون رو از ما بر نگردون، در هیچ حالی روتون از ما بر نگردون، چون شیطان همینو میخواد، اصلا میخواد تو روتو از امامت برگردون. فلا تعدو عیناک عنهم تريد زینة الحياة الدنيا، در همه حال باید رو به این قبله باشه، در همه حال باید روی به این قبله بیاری. یا آقایی همین قضیه رو من براش گفتم، یه خطایی داشت سر زده بود، میگفت دیگه روم نمیشد به عکس آقا نگاه کنم تو اون حال، یاد این حرف افتادم، گفت در هیچ حالی روتون از ما بر نگردیم. میگه در یک انقلاب و انفجار عجیبی قرار گرفتم، نمیتونستم نگاه کنم به عکس آقا از خجالتم، نمیتونستم. خب گفتوی رو تو بر نگردونی از امامه، حالا از ولی خدا. گفت به هر سختی بود صورتمو کردم به طرف عکس آقا. میگه اونجا یک حالتی در من وجود آمد که انگار با سیم بوکسل منو وصل کردن به آقا، قلبم اونجوری گره زدم وقتی مقاومت کردم، وقتی که حتی در اون حالت گناه هم روزو از ما و از قبله نباید برگردی کرد، یا قبله شیطان تمام کارش اینه که شما از توی صراط مستقیم بکشه بیرون. بابا تو که این همه گناه میکنی کلاس میری چی کنی؟ بس لیاقت داری بری سر کلاس، لیاقت داری بری تکی گریه کنی، لیاقت داری مثلا بلکن شیطان ها بخواد صراط مستقیم بکشه تو بیرون، به عنوانی که لیاقت نداری، به عنوانی که فلان نیاله، یه موقع اونقدر مغرور میکنه انسان که اینا اصلا کلاس ها و درس ها که اصلا چیزی به حساب نمیاد و یه موقع اونقدر از اون بر میتازه، یه بار یه موقع دو طرف صراط پرتگاه دیگه. خب حالا دستخواد ایشان اهل وحدت و سابقان از اهل وحدت که امامان ما باشن، چون خواجه اگه دقت کنید در زمانی بودی که خب اهل تسنن خیلی اونجا چیز داشتن، یک جور مسائل ولایت رو مطرح کرده، اشارات رو کرده که فقط اونا اهل ولایت میفهمن ایشون داره به کجا اشاره میکنه، فقط اهل ولایت هم که میفهمن ایشون داره به چه آیات و روایات و مسائلی داره اشاره میکنه، و کمتر شده اسم اهمیت ها رو بیاره در این بیاره، در حالی که میدونید که حاج نصیر از شیعیان ناب و با قدر و عظمت بوده که خیلی به گردن دین اسلام و مذهب شیعه حق داره. خدا انشاءالله روح پرکتورشون رو سر سفره ائمه اطهار مهمان بگردان میشه، اجر مهمان هم هستن و از برکات روح پرکتورشون به ما هم عنایاتی بفرمایید.